معروف و مشهور اینه که قضاوت واجب کفایی است. بر این وجوب کفایی قضاوت ادعای اجماع و نفی خلاف و اینها هم شده است. در ریاض نفی خلاف کرده. معمولا کلمه و هو واجب کفایی در کلمات فقها هست در کتاب القضا. دو دلیلم در کلمات فقها متداوله و متعارفه به عنوان دلیل بر این وجوب کفایی. به این دو دلیل معمولا استناد شده. یکی گفته شده است که واجب است قضاوت به جهت اینکه حفظ نظام و سد ابواب ظلم مثلا مبتنی بر اوست. استدلال دیگر هم تمسک به ادله امر به معروف و نهی از منکر شده، که وسیله قضاوت از منکرات و معاصی و ظلم و بردن مثلا حقوق و اموال دیگران جلوگیری میشه. در هر دو دلیل هم بعضی از محققین مانند محقق عراقی در کتاب قضا ایشون اشکال کرده، گفته حفظ نظام خب متوقف بر قضاوت نیست، قضاوت یک قاضی عادل و مجتهد جامع شرایط، بلکه ممکن است نظام حفظ بشود با قضات حکومت های جائر. باز هم بالاخره اونها یک دستگاه قضایی دارن، قضا و نظام حفظ میشه با او. از اختلال نظام لازم نمیاد اگر هر این مجتهدین شیعه عدول متصدی نشدن قضاوت را. امر به معروف هم در و نهی از منکر هم ایشون فرموده است دلیل نیست به جهت این که امر به معروف و نهی از منکر در صورتی است که واقعا ثابت بشه برای اون کسی که ادعا دارد که این شیء را مالک نیست یا حق را ندارد پس منکر است. به وسیله قضاوت اثبات منکر و معروف می شود، واجب نیست اثبات موضوع. از ادله امر به معروف و نهی از منکر هم باز دلالتی را نداره. میمونه اجماع، لا خلاف و اجماعی که ذکر شد او دلیل باشه بر وجوب. اصلا لولا الاجماع ما دلیلی بر وجوب قضاوت نداریم. در اینجا چند تا نکته هست که به نظر من این چند تا نکته بایستی ذکر بشه. یکی این که امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف یک معنای اخصی دارد که همین معنای اصطلاحی امر به معروف و نهی از منکر است. یه معنای عامی دارد امر به معروف که عبارت از اقامه معروف و برپایی عدل و قسط و این حرف هاست در جامعه. این معنای دیگره، این نسبت داده به امت هم میشه نه به فرد. ولتکن منکم امتا تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اقامه معروف و اقامه عدل و قسط اون یک واجب کفایی است بر همه. در اون معنای از امر به معروف و نهی از منکر قطعا قضاوت هم جزء از اشیایی است، از اموری است که واجب است اقامتش در یک جامعه ضمن سایر احکام اسلام، چون بالاخره احکام اسلام مقدار زیادش مربوط به باب قضاوت حقوقی است که در باب قضاوت مشخص میشه و اقامه میشه. و این اقامه این حدود و حقوق و چه حقوق الله مانند حدود چه حقوق الناس اقامش واجبه. به این معنا این داخل میشه در کل اقامه اسلام و احکام اسلام و حکم اسلام و حکومت اسلامی در ابعاد مختلفش که یه بعدش هم بعد قضاوت قهره. اگر مقصود از امر به معروف این معنای عام باشه، این یقینا یکی از واجبات کفایی است بر همه مردم، و نبایستی تشکیک بشه در اینکه این از واجبات است. ولی این برمیگرده به همون وجوب اقامه احکام اسلامی یا پیاده کردن احکام اسلام در همه زمینه ها، یه زمینه مهم بشم زمینه امور قضاوت و حقوق مردم در که به وسیله قضاوت برپا میشه در جامعه و اجرا میشه، یا حقوق الله. ولی این ظاهرا خارج از منظور فقها باشه. فقها یعنی این بحث به این شکل وقتی مطرح بشه میشه داخل میشه در همون وجوب اقامه حکم اسلامی و حکومت اسلامی و برپایی یک نظام بر اساس اسلام و احکام و تعالیم عالی قدر اسلام، بحثی درش نیست. از نظر فقها این ظاهر کلمات فقها اینه که میخوان در همین عصری که حکومت اسلامی در دست دیگران مثلا یا برپاییش ممکن نیست به شکل صحیحش دست جائرانه، باز هم در این شرایط هم اگر کسی فقیه جامعه شرایطی قدرت و تمکن بر قضاوت داشته باشد تصدیر واجب میدونن بر اول و به نحو وجوب کفایی. ظاهر کلمات فقها ها اینه که در فرض عدم بستیت هم اقامه قضاوت هر قدری که ممکن باشه این باز واجبه ولو به وجوب کفایی. پس بنابراین این مطلب اول اینه که ما اگر اصل اسلام رو در نظر بگیریم و وجوب برپایی احکام و تعالیم نورانی اسلام، قضاوت هم بخشی از اون اقامش واجب میشه. ولی میخوام ببینیم در جایی که حالا اون ممکن نباشه، بستیدی ممکن نباشه در زمان حکام جائر، آیا اونجا هم واجبه؟ که نظر فقها بیشتر به این حالته، اونجا هم گفتن واجب است بر کسی که جامعه شرایط است متصدی بشه قضاوت را و این یک وجوب کفایی است. اگر من به کفایی نبود میبایستی متصدی بشه. اونجاست که مرحوم صاحب مرحوم محقق عراقی گفته برای اینکه خب اونا که قاضی دارن، حاکم جائر هم قضات داره، قضات منصوب داره، به همون حفظ نظام بشه. پس بنابراین این را، این وجوب اقامه قضاوت را از باب کلی وجوب برپا کردن احکام اسلام، این خارج از این بحث فقه هاست و به درد این حالت نمیخوره. ما در این حالت آیا دلیل بر وجوب داریم و آیا این دو دلیلی که آوردن قابل تطمیمه یا نه؟ در دو حالت ما باز ممکنه قائل به وجوب بشیم، حتی در رابطه با تکلیف شخصی اشخاصی که در ظل یک حکومت جائری محکوم حکم حکومت جائری هستن، باز که همین منظور فقه هاست، در اونجا هم باز میشه گفت واجب است قضاوت بر کسی که قدرت قضاوت به حق و قضاوت به احکام اسلامی گرفته شده از احادیث اهل بیت را دارد، واجب میشه. در به یکی از این در یکی از این دو حالت، حالت اول اینکه ما قائل بشیم به حرمت تحاکم به طاغوت و به حکام جور، یا اقلا عدم نفوذ حکم حکام قضات حکام جور، که این بحثی است که در روایت گذشته به خیلی در خیلی از اون روایت بید اشاره شده بود و روایت زیادی هم دارد. یاکم انت تحاکمو الى قضات الجو. بنابر این که شیعه حرام است بر یک فرد شیعه که مرافعه کند به نزد حکام جور، حالا این حرمت تکلیفی است که ظاهرش هم امینه چون تعبیر به تحاکم به طاغوت شده. حرام تکلیفی هم نباشه، بالاخره اون حکام جور وقتی از این روایت استفاده میشه که حکمشون نافذ نیست چون حکم به غیر حق میکنن، حکم به غیر احکام گرفته شده از راه درستش که راه اهل بیت عصمت و طهارت باشه میکنن، بنابراین اون حاکمیت ها و حاکمیت ها و قضاوت ها نافذ نیست. این را که ما مسلم بدونیم که مسلم هم هست، آن وقت در طول این حکم این دو دلیل تمام میشه، به این معنا که واجب کفایی میشه تصدی به قضاوت بر کسانی که واجد شرایط جامعه شرایط هستن، یعنی مجتهدین جامعه شرایط، میشه برشون واجب به وجوب کفایی. چرا؟ چون هر دو دلیل در این صورت تمام میشه. اما اختلال نظام، چون بر شیعه وقت اختلال نظام لازم میاد، یعنی این فرقه شیعی که از یک طرف ائمه برشون تحریم کردن تحاکم به طاغوت را، اگر هم مرافعه کنن به طاغوت، حکم اون حاکم طاغوتی نافذ نیست بر اون حاکم جائر. خب در چنین صورتی، در چنین فرضی، این شیعیانی که میخوان حالا مرافعات خودشون را، اختلافات خودشون را حل کنن، نیاز به یک قاضی مورد نافذ و مشروع و مورد قبول مذهب خودشون دارن قهرن. وقتی او نافذ نبود و او حرام بود تحاکم به اونها، لازمش اینه که پس بنابراین واجب است، یعنی اون نزا، اون مذهبی که نافذ ندونسته تحاکم به اونها ره، قهرن چین مذهبی رو در چین مذهبی قهرن واجب میشه بر افرادی که بتونن متصدی این امر قضاوت بشن این کار رو انجام بدن. چون اگر نکنن معناش اینه که اوضاع مرافعات شیعیان و اختلافات شیعیان همینجوری باقی بمونه که این مستلزم اختلال نظامه. عقلی باشه با. اصل لفظی که، اصل عملی که نداریم بحث میکنیم که لازم عقلی باشه. پس بنابراین در واجب میگیم، نه مقدم واجب که واجب هم هست، ولی این از اون باب نیست، از باب این که وقتی حرام باشه بنابراین بس مردم شیعه به کی مراجعه کنن؟ به اونها که نمیتونن مراجعه کنن، قاضی جائر را که حرام برش مرافعه به اون، اگر هم مراجعه کنن حکم او نافذ نیست و نمیتونه این کسی که به له او حکم کرده از شیعیان این شیعه را بگیره، بلکه در روایات آمده اخذ سحتن، گرچه به حق هم باشه، روایات حرمت و عدم نفوذ حکم حکام جور روایات زیادی است که بعضیاش گذشت در اون روایات گذشته. خیلی خوب، پس یک مذهبی که متدینین به اون مذهب را، متدینین به خودش را اجازه نمیده به حکام طاغوت رجوع کنن، خب این اگه بنا بشه در اختلافات باقی بمونه که اختلال نظام لازم بیاد. اینجا این اختلال نظام میشه دلیل اول، همون دلیل اولی که اون آقایون اقامه کردن. پس بنابراین مقصود از اختلال نظام در طول حرمت تحاکم به حکام جور یا عدم نفوذ قضاوت اونها که این هر دوش مسلمه، در طول مسلمیت او روشن است که اگر هراین تصدی نکند کسی که واجد شرایط قضاوت، یلزم اختلال نظام. این بله، اختلال نظام همون دلیلی که استدلال کردن تمام میشه، چون اختلال نظام ما یقین داریم شارع اختلال نظام لازم قبول نداره و این اختلال نظام هم راضی نیست شارع بشه اینکه انجام بشه. هر چیزی که مقدمه اختلال نظام بشه قهرن یعلمو به این که شارع راضی نیست اون شیئی که موجب اختلال نظام بشه انجام بگیره. ترک تصدی به قضاوت از طرف تمام جامعه این شرایط مستلزم اختلال نظامه، پس کشف میشه که این ترک جایز نیست چون اختلال نظام رو شارع جایز نمیدونه. بنابراین این یک دلیل میشه که همون دلیل اول بر وجوب حتی در زمان نبودن بستیت. اوضاع مردم، نظام مرافعه هم حرام مرافعه که رفت اختلاف دارن، این میگه این مال من، اختلافاشون خیلی وقت هم حکمیه، اینجوری نیست. یعنی که ما اختلاف در مرافعه نه که جنگ کردن، جنگ نمی کنه، اختلافه نمیدونه این مال اینه یا مال اونه، این باز حل بشه بالاخره. همجی بگو چرا؟ خب بحث قضاوت مقصود از جنگ دعوا، مقصود از دعوا در باب قضاوت جنگ نیست، دعوا یعنی ادعا بر کسی که این مال منه، حق منه، حق توست و امثال اینا. پس بنابراین اون مسئله اختلال نظام را لازم آمد و به عبارت اخرى اشکال مرحوم صاحب محقق عراقی این بود که اختلال نظام دفع می شود به تحاکم به قضات جور. بگیم درسته، اگر جایز بود تحاکم دفع میشه، ولی اگر جایز نبود دیگه دفع نمی شود، پس اختلال نظام هست. و چون تحریم شده تحاکم به اونها، بلکه نافذ هم نیست اگر مراجعه کرده، خب بنابراین دیگه اختلال نظام دلیل میشه دیگه. خود ایشون هم در این فرض این دلیل رو قبول کرده. حالا اون دلیل اول بود، اجازه بدید. این دلیل اول بود. دلیل دوم هم اینجا تمام میشه. دلیل دوم هم در اینجا تمام است، به این معنا که بگیم از باب امر به معروف و نهی از منکر باز واجب است، چون حالا که اینها اختلافاتشون رو نمیتونن حل کنن از راه بردن پیش قضات جور، خب برخی از این اختلافات یقینا در بعضی از این برخی از این اختلافات ظلم هست، معصیت هست، یعنی تعدی هست، همش از باب جهل و اختلاف نیست، خیلی هاش از باب واقعا ظلم و تعدی است که این ظلم و تعدی رو میتونن جلوش رو بگیرن واجدین شرائط از راه تصدی، حالا یا برن پیش قضات اون سلاطین جور و از طرف اونها منصوب بشن، یا نه خودشون هم مستقلن اگر وارد قضاوت بشن در داخل درون فرقه شیعه طائفه شیعه، باز هم بتونن با تصدیشون برای قضاوت منع کنن از اینکه اون ظالم بتونه ظلم کنه. اینجور نیست که در همه موارد اختلافات و مرافعات در اثر جهل باشه، خیلی جاها یقین هست که اون آقای متعدی متجاوز میدونم که متعدی ظلم کرده، ولی خب حالا تعدی کرده به وسیله تصدی قضاوت قاضی اهل حق از اون ظلم ها و مظالم جلوگیری میشه. پس دلیل دوم هم فی الجمله تام میشه در این فرض. چرا اگر جوری باشه که بشه دفع این تعدی کرد از راه محاکمه به حکام جور، ممکنه کسی خیلی خوب از اون راه دفع کنه، ولی این چنینی نیست. شاید اونها هم تازه خیلی جاها باز حکم به جور و حکم به ظلم بکنن. پس امر به معروف و نهی از منکر هم فی الجمله تمام این دلیل. پس در این حالت اول که عبارت بود از این که بر بنابر آنچه که ثابت است در فقه ما به عنوان عدم نفوذ حکم قضات جور، و بلکه به اضافه بنابر حرمت اصلا مرافعین از دونها، و در روایات تعبیر شده بود من امرو لیک فرو به، خود رفتن پیش اونها از نظر تکلیفی هم حرام است، تا چه برسد از نظر وضعی نافذ نیست حکم اونها، گرچه اون خود عدم نفوذ هم کافی است. در این بنابر این مبنا هر دوی اون دلیل در زمان عدم وسطیت هم تمام است. این معنا که در جایی که حکومت دست حاکم جائری است، باز بر شیعیان است که بر شیعیان هست واجب است که کسانی که جامع شرایط قضاوتن متصدی قضاوت بشن و مرافعاتی که در میان شیعه انجام میگیره این مرافعات رو حل کنن و یعنی حکم قضایی برش صادر کنن. اگرم متوقف بر این بشود که منصوب بشن از طرف حکام جور تا بتونن این کار بکنن، این هم باز واجب بشه. یعنی جایی که متوقف بشه واقعا حفظ حقوق شیعه، حقوق مورد اختلاف و حقوق قضایی شیعیان بر این که متصدی هم بشن از طرف اونها، شاید در بعضی جاها این هم واجب بشه. اگر بدون تصدی از طرف اونها بشه این حل کنن، خب قرار این شاید باقی بمونه بر حرمتش، چون خود انتصاب به حکومت جائر حرام است. ولی در صورتی که حفظ نظام متوقف بر این هم بشه، این هم جایز میشه و حرمتش رفع میشه به جهت اهمیت حفظ نظام و عدم رضای شارع به اختلال نظام به هیچ وجهی، به هیچ شکلی از شکلها. بنابراین اصل وجوب قضاوت در این فرض به این دو دلیلی که آقایون ذکر کردن باز قابل اثبات با توجه به حرمت تحاکم به حکام جور و عدم نفوذ قضاوت های اونا. بله به جهت اینکه نه از باب دلالت التزامی دلیل، خب اینم خودش یه دلیل میشه اگه ثابت بشه، از باب اینکه بالاخره این مردم شیعه که حالا خدا امام حرام کرد بر اونها رجوع به حکام جورا، مرافعاتشون بالاخره مجموع شیعیان مرافعاتشون نیاز به قاضی داره، اگر قاضی در کار نباشه متصدی نشه این مرافعات حل نمیشه، حل نشدن مرافعات اینا اختلال نظام شیعه است. از باب اختلال نظام، اختلال نظامشونه. اگر از قبیل اینکه یک جامعه ای، از قبیل اینکه یک جامعه ای اصلا قاضی نداشت، اصلا سیستم قضایی اگر نداشته باشه به هم میریزه، اختلال نظام لازم میاد. وقتی قاضی نداشته باشه نتیجهش اینه که هر کسی حق هر کسی دیگه رو بتونه بخوره، تجاوز کنه، اونم کسی رو نداشته باشه که بتونه بشه بره بشه او و از او بخواد که این حق رو از او پس بگیره. این اختلال نظام دیگه، بدون شک اختلال، این مقدار از اختلال نظام رو همه قبول دارن. اصل این که نظام متوقف است بر یک سیستم قضایی، این رو نباید کسی درش تشکیک کنه. ولی ما هیچ جامعه‌ای تو دنیا نداریم، اون ابتدایی ترین جوامع بشری هم ما می‌بینیم درش سیستم قضایی داره، ولو ساده. شیخ عشیره شون خودش میشه قاضی شون، اون بزرگ قوم و قبیله میشه قاضی اونها. پس نبودن سیستم قضایی تو یک جامعه ای قطعا مستلزم اختلال نظامه. حالا که این شد، اگر رجوع به قضاعت جور جائز بود، خب اختلال نظام لازم نمی آمد، هم میرفتن پیش قضاعت جور محاکمه میکرد، مرافعه میکردن، محاکمه میشد و بالاخره به یک شکلی حل میشد. اگر یه جا دو جا سه جا خلاف ما انزل الله حکم میکرد، ولی بالاخره حل میشد اختلال نظام. حالت پایمال شدن حقوق در کار نبود که به جوری که موجب اختلال نظام. اما اگر تحاکم به حکام جور جایز نشد، که جایز نشده و حکم اونها نافذ نبود در بر شیعیان، قهران حالا شیعیان اختلافات خودشون رو یه جایی را قطعا لازم دارن برای مراجعه. اگر متصدی اگر واجب نبود کسی متصدی بشه، معناش اینه که خداوند اجازه داده اختلال نظام در داخل و درون شیعیان ایجاد بشه و ما یقین داریم خدا این راضی نیست. پس از عدم رضای به اختلال نظام کشف میکنیم وجوبه مثل خیلی از امور که از راه اختلال نظام میشه اثباتش کرد، اثبات وجوبش کرد. پس که چطور در باب زن اونجا در دلیل انسداد میگیم اگر بنا بشه زن حجت نباشه، خب لازمه شونه که هر کسی در هر شبهه هر کاری درش بخواد بکنه، یه دفعه این مرتکب بشه جای دیگه مرتکب نشه، این مستلزم اختلال نظامه. و ما چون میدونیم شارع اختلال نظام رو راضی نیست، میکنیم که زن در اونجا حجته. این هم همون جوره، در این لبی میشه، بله در این لبی میشه. ما نمیخواستیم از ادله وجوب چیز استفاده کنیم که ادله نسب وجوب ترافع بشه ایان و این اون همون ادله حرمت تحاکم به حکام جوره. او دلیل میشه بر این که راه دیگری باز نیست برای شیعیان. حالا که راه های دیگر را بست شارع بر شیعیان، ما کشف میکنیم که این راه را قطعا باز کرده و باز کردن این راه به معنای وجوب تصدی است. چون اگر جایز باشه تصدی نکردن، باز لازمش اختلال نظامه. اون امر به معروف هم که باز دلیل دوم بود، اونم قابل قبول فی الجمله در بعضی از موارد. حالا یه دلیل دیگری هم در اینجا ممکنه اثبات بش بتونیم اثبات کنیم بر باقت نظر از مسئله حرمت تحاکم به حکام جو و اون اینه که کسی ادعا کند، احتمال قوی هم نظر فقها هم به این نکته باشه، گرچه اون دو تا دلیل هم ذکر شده در کلمات فقهای نظر برخی شد، اصلا کسی اینجوری ادعا کنه که مسئله قضاوت، تصدی به قضاوت ضمن جزئی از اون واجب کفایی اولی است که بر همه امت هست، حتی در زمان عدم بستیت. به این معنا که واجب است بر مسلمان ها هم تعلم احکام را، هم پیاده کردن احکام را. در همه ابواب، من جمله مسائل مربوط به حقوق مردم و حقوق الله و امثال اینها. خب چطور ما در بحث اجتهاد اونجا بگیم واجب کفایی است در ملت مجتهد باشه و بعضی متصدی بشن که احکام رو یاد بگیرن بعد تعلیم کنن، تعلیم بدن به مردم و فتوا بدن تا مردم رجوع کنن به اونها چون مردم نیاز دارن؟ همون دلیلی که اجتهاد رو واجب کفایی میکنه، قضاوت رو هم واجب کفایی میکنه. این دلیل لبی که در اونجا تمسک، البته به ادله لفظی هم تمسک شده، به لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، به اون آیات و روایات تمسک شده، روایات هم زیاد داره. ولی اینجا هم همینجور، اینجا هم گفته بشه برای اینکه اینم جزئی از همونه در حقیقت، روایات و آیاتی هم که آمده در حقیقت تأکید همینه. اونجا به دلیل لبی هم استدلال شده بر وجوب کفایی اجتهاد، یعنی مجتهد شدن بعضی تا اینکه احکام رو استنباط کنن، بعد این احکام رو به مردم برسونن، به مردم از اونها مثلا تقلید کنن. اینم همینجوره، تعلم احکام قضاء، احکام قضایی مربوط به مرافعات و حقوق مختلف فیها، یا حدود الله یا حدود حقوق الناس، تعلمش واجبه کفایی است، چون اینا تعلم احکام اسلامه. تعلیمش هم به دیگران واجبه کفایی است اگر سوال کردن، و اجراش هم که در حقیقت تعلیم این احکام در اینجور موارد به اجرا در با امور قضایی اجرا در آوردنش در حقیقت، اجراش هم باز واجبه، چون این تعلیم و تعلم به جهت اون اجراست. دلیلی که اثبات میکنه وجوب، دلیل لبی که اثبات میکنه این که بر یک امت معتقده به یک مکتب دینی و مذهب دینی این است که احکام اون مذهب رو یاد بگیره و به مردم برسونه و بر مردم پیاده کنه، لعلهم یحذرون، این شامل قضاوت هم میشه، این دلیل لبیشه. ادله لفظی هم اگر داشته باشه اونها هم میشه کسی ادعای اطلاق درش کنه. انسان هم وقتی به وسائل مراجعه میکنه میبینه روایات قضاوت و فتوا و اینا با همه روایاتی که در این در رابطه با چیز از ائمه صادر شده هر دو رو با هم بیان کرده. خیلی هاش مثلا قاطیه، صدرش در رابطه قضاوت، همین مقبول عمر بن حنظل صدرش درباره قضاوت بود، ذیلش درباره اختلاف در حدیث، در فتوا بود، در حکم بود، اختلاف احادیث بود. اینجوریه، خود صاحب وسائل هم عناوینی رو که بیان میکنه این عناوین ابوابش هر دو عنوان درش هست، هم لا یجوز القضاء الا در قضا و فتوا من الائمه علیهم افضل الصلاه. بنابراین کسی ادعا کنه که از این ادله لبی و لفظی که دال بر وجوب تعلم دین، نشر دین، تعلیم دین، برپایی دین در هر زمانی به هر مقداری که ممکنه، حتی در زمان حکام جور، در زمان حکام جور که تعلم دین بازم واجبه، تعلیمش بازم واجبه، نشرش هم واجبه به اندازه‌ای که ممکنه، البته اقامش هم باز واجبه به اندازه‌ای که ممکنه. از این دلیل ما استفاده میکنیم که بحث قضاوت در حقیقت، تصدی به قضاوت مانند تصدی به فتواست، مانند تصدی به اجتهاد و امثال اونهاست، که چطور اونجا هم همین ادله با همین ادله آیون ثابت میکنند که واجب کفایی است، این هم واجب کفایی است و ضمن همون دائره است در حقیقت، چیز جدا و مجزای از اصل تعلم و تعلیم دین و نشر دین و اقامه و برپای احکام دین چیز دیگری نیست، چون بخش مهمی از احکام دین احکامی است که در باب قضاوت شکل میگیره، در قضاوت بایستی پیاده بشه و اجرا بشه. بنابراین حالا که این تعلیم و تعلمش واجب شد، برپاییش هم واجب کفایی است، پس قضاوت هم در حقیقت بخشی از این دائره است که شارع واجب کرده به دفعه واجب کفایی بر همه. دلیلش هم یا دلیل لبی است و ادله روایات و آیات و امثال اینها. پس بنابراین اطلاق داره اون ادله، چه لبیش چه لفظیش اطلاق داره، همچنان که شامل تعلیم و تعلم احکام کلی کبروی دین میشه در رابطه با سایر ابواب، در رابطه با مسائل قضاوت هم میشه، و خود قضاوت هم جزئی از اون چیزی است که میبایستی هم یاد گرفته بشه، زنده بمانه در امت، احکام فقهی اهل بیت در رابطه با قضاوت، یا اون حقوقی که در موارد تحقق موضوعش از ائمه صادر شده که این حق اینجا مال اینه، مال اونه، حق خدا یا حق مردم، هم یاد گرفتنش، زنده نگه داشتنش و تصدی بر اجرایش، برپا کردنش در هر زمانی واجبه. خب در اگر و وجوبش هم وجوب چیزی است، یعنی وجوب مراتبی است، هر مرتبه ایش که ممکن باشه واجب. اقامه حکم قضا در کل جامعه به شکل کامل، این اگر ممکن باشه که همون بسته ید واجب، نشد هر مقدارش ممکن باشه واجب. بنابراین این همون یک وجوب اصلی است، چیزی دیگری نیست، مرتبه ای از اون وجوبه در حقیقت که در زمان بسته ید در کل جامعه واجبه، در زمان عدم بسته ید و وجود حاکم جائری در مقداری که ممکنه واجبه، که عبارت باشه از مثلا شیعیانی که معتقده به این آقایون هستن، به این فقها هستن، به این واجدین شرائط هستن، اینها براشون واجبه که این احکام رو هم یاد بگیرن، هم تعلیم کنن، منتشر کنن، حفظ کنن، هم تطبیق کنن و پیاده کنن. پس بنابراین دعوی این وجوب کفایی در اینجا دعوی دیگری نیست، این ضمن همون ادعای کلی وجوب حفظ دینه، در حقیقت در همه ابعادش، یک بعدش هم بعد قضاییه. میمونه مسئله این که حالا این مسئله تصدی واجب شد به وجوب کفایی، در اینجا یه مشکل دیگه ای هست که صاحب جواهر به این مشکل اشاره کرده، و اون این که قضاوت، حالا فرضاً بگیم تصدی واجب بشه، آخر ولایت میخواد، تا ولایت نباشد این تصدی به قضاوت درست نیست، این وجوب کفایی. اگر ولایت نمیخواست خب میتونست انسان بگه واجب کفایی است این فعل انجام بگیره، ولی ولایت میخواد، مانند تجهیز میته که ولیش ولایت داره، کسی دیگه نمیتونه تجهیز میت رو کنه مگر به اذن ولی، بر ولی واجب تجهیز کنه. اون وقت این چجوری است ما اینجا وجوب کفایی رو ثابت کنیم بدون ولایت؟ این یه اشکالی که ایشون مخاطب بکنه به آقایونی که قائل به وجوب چیز شده، که این اشکال هم در حقیقت جوابش اینه که بالاخره اونایی که قائل به وجوب کفایی هستن از باب هر یکی از این ادله قهرن کشف میکنن وجود ولایت را، یا از ادله نسب استفاده میکنن که اون ادله لفظی بر نسب که ولایت محفوظه، پس این آقا ولایت داره اگر مجتهد بشه، اگر واجد شرایط بشه، نسب شده، پس واجب میشه برش تحصیل شرایط، تا اینکه معنای وجوب کفایی این میشه. یا از ادله نسب استفاده کردن، یا اگر از ادله نسب هم ادله لفظی هم نداشته باشیم، از خود این دلیل وجوب کفایی هم دلیل لبی هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی اگر دلیل لبی تمام شد که تمام هم هست، هم وجوب کفاییش ثابت میشه، هم کشف میشه. پس بنابراین شارع برای این آقا ولایت رو جعل عینه کشف جعل حجیت برای زن عند الانسداد، اونم همینجوره، حجیت هم دلیل میخواد، همچه که ولایت دلیل میخواست حجیت هم دلیل میخواد. اونجا هم ما میگفتیم چون اختلال نظام لازم میاد، چون مثلا اهمال در تکالیف لازم میاد، اینکه انسان مثل حیوانات بی تکلیف باشه لازم میاد، در دلیل انسداد خوندید در اصول، کشف میکنیم که در زمان انسداد باب علم و علمی شارع زن را حجت قرار داده، اینجا هم کشف میکنیم که این اشخاصی که واجد شرائطن به این معنا که عالمن، مطلع به احکام اهل بیت هستن در باب قضاوت، عادلن، متقین، ولو با قدر متقین گیری ها، کشف میشه که پس این واجد ولی است از طرف شارع بر قضاوت و شارع اقدس او را به او ولایت قضایی داده. مسئله ولایت هم با خود همین دلیل وجوب کفایی باز ثابت میشه به دلالت التزامیش و به همین ترتیب. بنابراین مشکلی از این نظر نیست. پس تصدی به امور قضاوت واجب، ولایت کسی که متصدی میشه و واجد شرایط، این ولایت هم اگر با ادله لفظی تمام شد نسبش که به او ثابت میشه، اگر با ادله لفظی هم تمام نشد، این همون دلیل حسبه ایست که گفتیم سنخ سوم ادله ایست که بر مشروعیت قضاوت بهش استدلال شده، و اون کشف رضای شارع و این که شارع اقدس در فرض نبودن قضات وقتی که قاضی دیگری نیست، چون بسته یدی نیست از قاضی عادل، بسته یدی نیست، قضات جور هم که نافذ نیست حکمشون، در این صورت کشف میکنیم که شارع اقدس اینجا ولایت قرار داده برای کسانی که واجد شرایط شرعی مورد قبول مذهب ما هست که عبارت از مثلا عدالت و اجتهاد و علم به احکام اهل بیت و امثال اینها. کشف جعل ولایت هم میشه، البته این دلیل اگر دلیل نسب لفظی تمام نشد، این دلیل لبی، دلیل لبی یعنی قدر متیقن گیری قهرنگ باستی بشه درش، به این معنا که هر احتمالی را ما، هر خصوصیتی را، قیدی را ما احتمال دخالتش رو بدیم در جعل ولایت باید بهش عکس کنیم. یعنی اگر احتمال دادیم این که مثلا بایستی رجل باشه نه امرأه، دیگه نمیتونیم تعدی کنیم به امرأه. اگر احتمال بدیم که اجتهاد شرط باشه، دیگه نمیتونیم تعدی کنیم به غیر مجتهد. اگر احتمال بدیم مثلا طهارت مولد شرط باشه، دیگه نمیتونیم تعدی کنیم به غیر طاهر المولد. عدالت شرط باشه، نمیتونیم تعدی کنیم. قهران هر خصوصیتی رو که ما در اینجا احتمال دخالت رو بدیم بایستی قدر متقن گیری کنیم و ثابت میشه ولایت و ولایت بر قضا در کسی که جامع کل این قیود و خصوصیات محتمل و دخله، که در اینجا فقها معمولا میگن قدر متقنش هم فقهای جامع شرائط هم قهران، که شرائط تقلید هم درش باشه از عدالت، طهارت مولد، ذکوریت و شرائط از این قبیل. به این ترتیب پس این دلیل لبی هم بر اصل مشروعیت قضاوت هم که مورد اشکال صاحب جواهر بوده، این هم به این ترتیب حل میشه، مشکلی در کار نیست. پس بود بله، اگر بازم اختلال نظام لازم بیاد بر نتیجه اینه که غیر مجتهد هم بتونه این کارو بکنه، اینم هست. اتفاقا همین رو هم گفتن که در فرض نبودن مجتهد جامع شرائط ولایت میرسه به عدول المؤمنین، البته ولو مقلده باشن، تقلید کنن، مجتهد نباشن، ولی احکام رو باید بدونن ولو ان تقلیدن تا بتونن حکم کنن و قضاوت کنن، و احکام رو هم احکام شیعه باشه نه احکام اونها. بنابراین این مربوط میشه به این بحث وجوبه. پس وجوب کفایی اصل تصدی به قضاوت نبایستی مورد تشکیک و اشکال قرار بگیره. به این ترتیب ما از اون بحث اولمون که عبارت بود از چیز تمام کردیم این بحث رو، وارد بحث دوم میشیم که شرایط. بحث اول ما مشروعیت قضا بود، فصل اول ادله مشروعیت قضاوت و وجوب اون بود. فصل دوم شرایطی را که در باب قضاوت برای قاضی شرط کردن، این شرایط یکی یکی باستی بررسی بشه، همین مسئله رجولیت، عدالت، طهارت مولد و اجتهاد، اینها باستی یکی یکی بحث بشه که آیا واقعا ما دلیلی بر این شرایطی که ذکر میشه دارن یا نه، داریم در فقه یا نداریم. الحمد لله رب العالمين.